15 میلیمتر. سخنگوی صنعت آب کشور گفته بارندگی های اخیر موجب افزایش متوسط بارش کشوری به میزان حدود 15 میلیمتر شده. همکنون میزان کل حجم آب موجود در مخازن سطح کشور معادل 22.62% میلیارد متر مکعب که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود 2% کاهش نشون میده. هفت و 30 دقیقه است و بریم به سراغ میز تحلیل که عنوان میز رو خدمتون اول برنامه گفتم، احتمال ورود واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون ملی. فاطمه شهبازی در این زمینه سر میز تحلیل بیشتر برای شما صحبت میکنه. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. همونطور که شما اشاره فرمودین، یکی دو روز گذشته وزارت بهداشت از احتمال ورود واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون کشوری و ملی خبر دادن. بله. اگر این کار انجام بشه قطعا میتونه از خیلی از موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم پیشگیری کنه. به هر حال اتفاق بسیار خوبی است، ولی احتمال دادن. راجع به همین مسئله تا لحظات دیگر با رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت آقای دکتر علی قمری مطلق گفتگو میکنیم.
بسیار خوب.
آقای دکتر مطلق سلام عرض میکنین، صبح شما بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. خب خبر از احتمال ورود واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون ملی و کشوری خبر دادیم. به هر حال اتفاق بسیار خوبی است و میتونه از موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم در بانوان جلوگیری کنه. بفرمایید که چقدر قطعیه، چون احتمال دادید ممکنه که در بررسی‌ها و در یک پروسه‌های کارشناسی این اتفاق نیفته.
من خدمتتون عرض بکنم که در مقدمه باید بگم که خب عفونت HPV یکی از عفونت‌هایی هستش که باعث سرطان میشه. اگه ما علل بروز سرطان رو به چند دسته تقسیم بکنیم که مثلا عوامل خطر شیوه زندگی هست، عوامل خطر محیطی هست، یکی از این عوامل خطر هم عوامل خطر عفونی هست. به عنوان مثال مثلا ویروس‌های هپاتیت بی و سی ممکنه باعث سرطان کبد بشن. یکی از شایع‌ترین ویروس‌هایی که باعث به بروز سرطان در انسان میشه ویروس HPVه. این ویروس نه تنها با بروز سرطان دهانه رحم ارتباط داره، بلکه با بروز سرطان در نواحی دیگه بدن هم ارتباط داره، مثلا برخی از سرطان‌های سرگردان، ولی ارتباطش با بروز سرطان دهانه رحم خیلی پررنگ‌تره. از طرف دیگه یکی از برنامه‌هایی که در سطح جهان از حداقل دو دهه پیش پیگیری می شده و اخیراً خب خیلی به صورت شدیدتر پیگیری می شه اینه که ما در واقع واکسیناسیون HPV رو توسعه بدیم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ما اگه بتونیم از عفونت HPV در دوره بزرگسالی جلوگیری بکنیم، در واقع اصلا علت العلل بروز سرطان دهانه رحم رو از بین بردیم و به این صورت اصلا اصولاً سرطان دهانه رحم بروز نخواهد کرد. پس یک هدفی در دنیا تعیین شده، این که ما تا سال 2030 اگه کشورها بتونن به یک پوشش 90% واکسیناسیون تو گروه سنی هدف برسن، ما باید انتظار داشته باشیم چیزی حدود 60 سال دیگه اصولا دیگه سرطان دهانه رحم در دنیا وجود نداشته باشه. و این خیلی نکته جالبیه، یعنی به عنوان اولین سرطانی خواهد بود در دنیا ریشه‌کن میشه.
آقای دکتر اگه اجازه بدین وضعیت موجود کشور خودمون رو بررسی کنیم با توجه به محدودیت زمانی که در اختیار داریم. به هر حال ظاهرا یک مطالعه‌ای در 4 شهرستان در کشور ما انجام شده، به نتایجی رسیدین، هرچند که نیاز به این داریم که کلیه شهرستان و شهرهای کشور ما تحت پوشش چنین مطالعه‌ای قرار بگیره. الان وضعیت عفونت HPV در بین جامعه زنان ما چطوره؟
در اون 4 شهرستان ما در واقع برای این که بتونیم برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم رو با تست HPV بررسی بکنیم، مرحله پایلوت یا آزمایشی توسعه برنامه قربالگری بود.
بله.
و ما خب در اون مطالعه به دست آوردیم که حدود 8% زنان در گروه سنی باروری در واقع آلوده میشن به عفونت HPV و این احتمال رو داره، گفتم تاکید کنم احتمال رو داره که در آینده مختل به سرطان دهانه رحم بشن. تو این مطالعات گذشته و قبل از این هم تقریبا به همین عدد 8% رسیده بودن، ولی چون تعداد افرادی که در واقع وارد این مرحله پایلوت شدن با زیاد بود، خب تایید کننده این موضوع بود که خب عفونت HPV به نسبت کم هم نیست در ایران. و از اونجایی که 2 دهه فاصله هست که بروز سرطان دهانه رحم و بروز HPV، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده سرطان دهانه رحم در ایران افزایش پیدا بکنه و در نتیجه بحث واکسیناسیون
HPV
جدی تر شد. و خب مطالعات در حال انجام هست. این مطالعات فقط بحث در واقع اثبات این که واکسیناسیون مؤثر هست یا نیست، بلکه به این دلیل هست که خب چندین نوع واکسن واکسن های چند ظرفیتی که روی 2 تا سوش، روی 4 تا سوش یا روی 9 تا سوش HPV اثر میذارن وجود دارن که خب باید انتخاب درستی بین اینها صورت بگیره. اینکه اصولا برنامه از چه سطحی شروع بشه، از مرحله آزمایشی شروع بشه و بعد در کشور توسعه پیدا بکنه، اینها در حال در واقع
بررسی هست.
من امیدوار هستم که هم با به ثمر رسیدن این بررسی کارشناسی و هم در واقع تامین به اندازه کافی واکسن HPV برای گروه سنی هدف، ما بتونیم در واقع این برنامه رو هم در حدی که
بله اشاره کردیم به گروه سنی هدف. بفرمایید که چه گروه سنی مورد هدف هست و اینکه به هر حال این واکسن و تهیه اون هزینه بر هست و با قیمت‌های بالایی هم تهیه میشه. در صورت ورود به برنامه واکسیناسیون کشور ممکنه که به لحاظ حالا قیمتی و حتی اینکه ممکنه تحت پوشش بیمه قرار بگیره، این احتمالات وجود داره. به هر حال اگر این اتفاق بیفته خیلی کمک کننده است.
بله، گروه سنی هدف عمدتاً دخترای 9 تا 14 سال هستن و که این خب البته باید تو برنامه ملی نهایی بشه، ولی فعلا گروه سنی هدف دخترای 9 تا 14 سال هستن. عمدتاً واکسن هایی که وارد برنامه واکسیناسیون کشوری میشن باید به صورت رایگان تزریق بشن. محاسبات اقتصادی باید به انتها برسه و به نتیجه برسه. انشالله اگه به نتیجه برسه اون موقع
بله.
در واقع سطح پرداخت مشخص خواهد شد که قاعدتا مردم برای برنامه واکسیناسیون کشوری نباید پرداختی داشته باشن، بلکه باید واکسن با قیمت مناسب
و رایگان در اختیارشون قرار بگیره
و در اختیار قرار بگیره و در مراکز بهداشتی
توزیع بشه،
در واقع توزیع و تزریق.
بله آقای دکتر، به گروه سنی که اشاره فرمودین 9 تا 14 سال، یعنی این واکسن باید قبل از 15 سالگی تزریق و دریافت بشه، یعنی به لحاظ علمی میتونه اگر در این مقطع سنی اتفاق بیفته از ابتلا به سرطان جلوگیری کنه. برخی بر این باور هستن که باید این واکسیناسیون قبل از ازدواج صورت بگیره. این یک مسئله. و مسئله دوم، آیا در هر دو گروه جنسی باید این واکسیناسیون انجام بشه؟
در مورد این مسئله سوال ها و تحلیل‌های علمی خیلی زیادی وجود داره. اصولا منابع علمی گروه سنی 9 حتی تا 25 سال رو توصیه میکنن، حتی بعد از 25 سال به این معنی نیست که واکسن تاثیر نداره، ولی ایدئال ترین سن در واقع برای تزریق واکسن HPV
9 تا 14
ساله، ولی بعد از اون هم قطعا موثره. و اینکه برای دو جنس تزریق بشه، امکان تزریق به دو جنس وجود داره، ولی باز هم توصیه های بین المللی این هستش که به دخترها تزریق بشه که هم در واقع حجم واکسیناسیون کمتری در واقع انجام بشه و هم امکان توسعه واکسیناسیون در سایر کشور وجود داشته باشه و اکثر کشورها هم در یک جنس در واقع تزریق واکسن صورت.
و در پایان آقای دکتر مطرح، خیلی کوتاه بفرمایید، خب به هر حال از احتمال ورود این واکسن به برنامه کشوری خبر دادید، ولی اینکه چقدر حالا این احتمال قوت داشته باشه، چقدر محقق بشه، باز جای سواله. و فکر میکنی که تا پایان سال به یک جمع‌بندی قطعی برسید؟
بله، من کاملا امیدوار هستم که در سال جاری به این جمع‌بندی برسیم و در ماهای بعد از اون بشه در واقع برنامه رو آغاز.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر مطلق، رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت.
مرحبا شما.
خداحافظ.
خانم شهبازی از شما ممنونیم که سر میز تحلیل موضوع بسیار خوب رو مطرح کردید. امیدواریم که انشاءالله در سال جدید این اتفاق خوب بیفته.
ما هم امیدواریم.
متشکرم. خدا نگهدار.
هم عاقبت مردم کاشان به دوشم، من گام و گذر را برسیدن نفروشم، من صورت ماتی که با این نیاید، شعری که ندیوان فرزان دراید، صدایم بزن که شاید زمستان که تنها زرویت برایت، صدایم بزن که بی تو فرو خفت در سکوتم، به بالا پری نجاتم بده که من رو به رو با سکوتم. زمین بی تو خراب است، حتی اگر اندوه تو در سینه بریزن، اصفاتر از آنم که به آینه گریزن، من آینه گریزن، صدایم بزن که شاید سانم سرایم، مرا زنده کن به تابیدنی که تنها زرویت برایت، صدایم بزن که بی تو سکوتم، به بالا پری نجاتم بده که من رو به رو با سکوتم.
صبحتون بخیر. باز هم اطلاع رسانی دقیق و یک هشدار مهم. هشدار مهم: به این استانها سفر نکنید. سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در 12 استان، خیزش گرد و خاک در 9 استان و وزش باد و افزایش ارتفاع موج در 1.5 متر هشدار داد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی رنگ از شدت ابرهای همرفتی همراه با تشدید فعالیت سامانه بارشی، بارش باران و رعد و برق و وزش باد شدید و در مناطق مستعد تگرگ رو خبر داد از سه‌شنبه تا حدود چهارشنبه پنجشنبه یعنی امروز. این شرایط جوی در دامنه ارتفاعات گیلان و مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، نیمه غربی و جنوب فارس، شمال و شرق خوزستان و جنوب و غرب اصفهان و در گلستان و دامنه و ارتفاعات شمال غرب سمنان به وقوع خواهد پیوست. پس مواظب هشدارها با رنگ‌های متفاوت سازمان هواشناسی باشید. این بار هشدار نارنجی.
شصت ثانیه با سلامت.
و آخرین بخش 60 ثانیه با سلامت. حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت سفر استانی دولت به کرمان که امروز اتفاق میفته 31مین سفر دولت است و این یک رکورد محسوب میشود. قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعطای زمین برای ساخت خانه های ویلایی در اولویت دولت قرار گرفته است. سرپرست وزارت رفاه گفت میزان افزایش حقوق بازنشستگان هنوز به نتیجه نرسیده. به گفته یه رئیس سازمان فضایی ایران، ماهواره خیام به سفارش ایران و در یک از شرکت‌های روسی ساخته شده است. خاندوزی وزیر اقتصاد گفت تورم تیر ماه کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به خرداد ماه داشت. امیدواریم در مرداد ماه هم این کاهش را شاهد باشیم. و آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور طی سفرهایی که به استانهای قزوین، زنجان و اردبیل داشتن به کرونا مبتلا شدند. طبق خبرهایی که منتشر شده حال عمومی ایشون مساعده و رو به بهبودی است.
هفت و 47 دقیقه است و شما شنونده ی برنامه به زندگی سلام کن هستید. از شما پرسیدیم آیا اهل دستگیری از دیگران هستید؟ خانم توبا حبیبی از تبریز گفتند دلجویی ما رو با مهربانتر میکنه. دلجویی محتاج را به فردا میفکن، زیرا عیان نیست که فردا بر شما و او چه پیش آید.
سلام ویژه خدمت شما سرکار خانم آدابی نازنین. در باب موضوع باید عرض کنم تمام موفقیت ها و همه خوشبختی ها و آرامش و عزت نفسی که بر من روی آورده از این درها باز شده. دلیلش دستگیری، مهربونی، همیاری، همدردی و قدم های خیلی که برای دیگران گرفتم و میگیرم. و چیزی که برام بسیار مهمه و باعث خوشحالیمه از دعاها و خوشحالی اونهاست. عزشم از خداوند گرفتم و میگیرم. مجر محترم، کمک کردن در هر زمان و هر شرایطی خوبه، چه مالی چه معنوی. پریچهر مقیمی، خدا نگهدار.
آقای ابوالفضل از قم هم گفتند من هر چه در توانم باشه کمک میکنم و هر وقت کمک کردم خدا هم به من کمک کرده. دست گرفتن از دیگران باعث میشه که ما خودخواه نباشیم و کمک کردن به دیگران به خود ما هم برکت و آرامش میده. آرزوی ما سلامت شماست. با سلامت رو بشنوید همراه با مرجان قندی.
ایران با ظرفیتی نزدیک به 140 هزار مگاوات برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر بهشتی برای نصب این نوع نیروگاه در جهان است. سید مسلم موسوی، مدیر عامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران:
اگر ما بخوایم موانع توسعه نیروگاه تجدیدپذیر رو در واقع دسته‌بندی بکنیم، بعضی از موانعش برمیگرده به در واقع کلان حوزه اقتصادی کشور و در واقع حوزه انرژی. بعضی از موانعش برمیگرده به خود حوزه انرژی تجدیدپذیر. دو مانع اصلی که تا به حال نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مانع مواجه بودن، به نظر در واقع عمده فعالین این حوزه، یک در واقع قیمت‌های یاران داده شده حوزه انرژی هست در سایر حوزه‌ها که فضا رو رقابتی نمی‌کنه برای تکنولوژی‌های تجدیدپذیر، که قاعدتاً در واقع با قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌رفت که این اصلاح بشه و در واقع فضا باز بشه، که نشد. نکته دوم هم در واقع محدودیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چه در داخل کشور و چه در واقع روابط بین‌المللیش وجود داره، که با تحریم‌ها این موضوع خیلی جدی‌تر شد. اگر شما نگاه بکنین، همین اعداد و ارقامی که شما در ابتدای گزارش فرمودید، عمده در واقع نیروگاه‌های تجدیدپذیر که نیروگاه خورشیدی و بادی بودن در دهه 90 تکرار شد. اون هم دو سه تا علت اصلی داشت. من اینو با مطالعه دارم عرض می‌کنم که تو یک مقاله انجمن در واقع این رو در حال پابلش هست. نکته اولش این بود که فضای بین‌المللی برای کشور گشوده شد، یعنی هم ظرفیت‌های تکنولوژیکی بخش خصوصی میتونست ارتباط رو برقرار بکنه، هم منابع مالی میتونست تزریق بشه با توجه به فضای در واقع خوبی که در بین الملل ایجاد شده بود. نکته دوم، سیاست‌های خوبی که در دهه 90 ایجاد شد و اون سیاست‌ها موجب جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی شد، مثل خرید تضمینی برق.
بر اساس قانون 5 ساله برنامه ششم توسعه، دولت باید سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای آن به حداقل 5% ظرفیت برق می‌رساند، اما این سهم اکنون به حدود 1.5% رسیده که نسبت به برنامه ششم توسعه پیشرفت مناسبی نداشته است. روح الله احمدی، کارشناس مسائل انرژی:
اگر حالا بخوایم قوانین رو یه مرور بکنیم، دو تا قانون باعث توسعه انرژی تجدیدپذیر شد. یکی قانون اصلاح علوه مصرف بود، ماده 61، که از دو تا منبع مالی ارزی بیشتر، حالا باید خرید تضمینی رو شکل میداد، یکی سوخت صرفه‌جویی بود و یکی هم منافع حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت محیط زیست یا هم مالیات کربن هست. متاسفانه خب دولت باید این اعتبارات رو توی لایحه بودجه می آورد و اولین بار که این اتفاق افتاد سال 1400 بود، که 2500 میلیارد در واقع برای سوخت صرفه‌جویی باید از وزارت نفت تزریق می شد برای خرید تضمینی. یکی از موانعی که در واقع وجود داره عدم هماهنگی بین وزارت نیرو و در واقع وزارت نفت هستش، برای اینکه این وزارت نفت رو وارد بکنه به عنوان یکی از بازیگرانی که میتونه طبق همین ماده 12 رفع موانع تولید تأمین مالی بکنه. اون اکوسیستم اقتصادی برای توسعه تجدیدپذیرها باید شکل بگیره و کاملا اجرایی بشه که توسعه خوب انجام بشه. خب ماده 12 باز همین توش سوخت صرفه‌جویی هست، یعنی در واقع از سوخت صرفه‌جویی بتونیم این خرید و حمایت، یعنی بازگشت سرمایه رو تضمین بکنیم.
ایران یکی از کشورهای مستعد برای نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر از نوع خورشیدی و بادی است، اما اکنون فقط 900 مگاوات از این نیروگاه در کشور نصب شده، رقمی که در مقابل ظرفیت 140 هزار مگاواتی قابل نصب بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
ممنونیم از مرجان قندی که در بخش با سلامت همراه ما بود، اما موضوع ما دستگیری از دیگران بود و حالا بخش کارشناسی رو بشنویم به اتفاق هم و صحبت‌های آقای دکتر بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه.
به نام خدا، دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس و مشاور خانواده. اینکه ما اهل کمکی به دیگران هستیم یا به اصطلاح اهل دستگیری، اهل دست گرفتن دیگران هستیم یا نه، و اینکه واقعا این دستگیری و دست گرفتن دیگران آیا تاثیر مثبتی روی خود ما می‌گذاره، آیا به حال خود ما از جهت روانشناختی هم تأثیر داره یا نه؟ بله، میتونم بگم، به جرئت میتونم بگم بسیار بسیار این کمک کردن به دیگران میتونه باعث بهتر شدن حال روانی ما بشه، باعث بشه که ما خلق و خوی بهتری رو در اون روز پیدا بکنیم، حال بهتری داشته باشیم. این کمک کردن به دیگران، این دست گرفتن از دیگران، اونهایی که احتیاج دارن، شاید حتی بیشتر از اون که طرف مقابلمون رو حالش رو خوب بکنه، حال خود ما رو خوب میکنه. یعنی قبل از این که این نیکی به دست طرف مقابل برسه، در حقیقت تأثیر خودش رو بر روی خود ما گذاشته و حال خود ما رو بهتر کرده. این دستگیری میتونن شکل‌های مختلفی داشته باشه. ما همش در بحث این که ما کمک بکنیم به دیگران نگاه نکنیم. ببینید خیلی از اوقات هستش که این کمک‌ها مالی نیست. خیلی از اوقات هست خیلی میتونه این دستگیری کردن و یا کمک کردن حتی شکل‌های بسیار بسیار کوچکتری پیدا بکنه که شما حتی فکرش رو هم نمی‌کنید. به عنوان مثال میگم، خب بعضی جاها آدم میره غذا بخوره، جاهای شلوغیه، میز کمی دارن، آدم ها میبینید منتظر ایستادن تا میز خالی بشه. بعضی اوقات افرادی رو میبینید بی توجه به این نشستن دارن صحبت میکنن، سر صبر راحت غذاش هم تموم شده باز بلند نمیشه، اصلا نگاه نمیکنه دور و برش مثلا فردی هست که اونها میخوان بشینن و در حقیقت غذا بخورن. حتی تا این حد هم میشه به چشم دستگیری از دیگران نگاه کرد، اینکه من سعی کنم زودتر غذامو بخورم که فردی که ایستاده با خانوادهش منتظره که او هم در حقیقت غذاشون رو بل کنن، سریعتر اونها هم سریعتر بتونن بشینن و کارشون راه بیفته و غذاشون رو بل بکنن. میگم تا این حد میتونه این دستگیری کوچیک باشه، ریز باشه، که تمام جنبه‌های زندگی سعی کنم بنزینمو سریع‌تر بزنم اگه توی بمب بنزین هستم، الکی معطل نکنم، مردم بالاخره هر کسی کاری داره. میدونید دستگیری کردن صرف این که من به یکی یه پولی بدم نیست، واقعا من مراقب وقت دیگران باشم، مراقب سلامتی دیگران باشم، مراقب اعصاب دیگران باشم، اینها هم جزو اون دستگیری حساب میشه و اینها رو هم به نظر من اگر بتونیم رعایت بکنیم بسیار میتونیم توی زندگیمون موفق باشیم، حتی از نظر روانی حداقل سوال خوبی داشته باشیم. ایشالله که همگی بتونیم این اخلاق رو داشته باشیم، ایشالله همگی بتونیم دیگران رو هم مراعات بکنیم. خدا پشت و پناهتون باشه، سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکریم از اینکه این هفته هم با برنامه به زندگی سلام کن همراه ما بودید. ما شنبه راجع به همدلی باهاتون صحبت کردیم، یک شنبه راجع به وفای به عهد، دو شنبه راجع به از خودگذشتگی، سه شنبه راجع به صبر، چهار شنبه راجع به بخشندگی و اینکه آخرین باری که شخصی رو بخشیدید کی بوده، و امروز هم راجع به دستگیری از دیگران باهاتون گپ و گفت کردیم. امیدواریم حاصل تلاش ما در این یک هفته کاری مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید به ما بگید. امیدواریم که بتونیم خدمتگزار خوبی برای شما باشیم. تو رازی است، در نام تو رازی را جستجو می کنم، با دل به تمنا آمده ام و جانم چون مرغ عشقی بیتاب شده. اکنون رشته های دوستی و قدم ها بوی نوبرانه بهشت می دهند. آری در نام تو رازی است. روان و تنتون سلامت، بدرود.